ندیدم شهی در دلارایی تو، به قربان اخلاق مولایی تو. تو خورشیدی و ذره پرورترینی، فدای سجایای زهرایی تو. نداری به کویت ز من بی نواتر، ندیدم کریمی به تاهایی تو. نداری گدایی به رسوایی من، ندیدم نگاری به زیبایی تو. نداری غلامی به تنهایی من، ندیدم غریبی به تنهایی تو. نداری اسیری به شیدایی من، ندیدم کسی را به آقایی تو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شما بیننده های عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه و شریف. خیلی خوشحالم که باز همین هفته در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستم با برنامه عصر انتظار، برنامه‌ای که سعی می‌کنیم در اون به مباحث مهم ایام انتظار و این عصری که در اون حضور داریم بپردازیم و طبق روال هر هفته کارشناس عزیزمون استاد رضا عزیز و بزرگوار همینجا حضور دارن. اجازه بدید با ایشون صحبتی بکنیم، سلام علیک بکنیم و برسیم به مبحث این هفته خودمون. سلام و عرض ادب، خیلی خیلی خوش اومدید دوستان.
بنده هم خدمت شما جناب آقای رجایی مجری گویا و توانا و همچنین خدمت بینندگان فرهیخته و جهانی شبکه حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف عرض سلام و ادب و احترام دارم. انشالله که ساعات و لحظات خوبی رو تا به الان سپری کرده باشند و انشالله که ساعات و ایام نیکو و فرخنده‌ای رو پیش رو داشته باشند به برکت امام زمان و سایه لطف اون حضرت. انشالله که همه به شاهد روزهای بهتر و پر امیدتر باشند
انشالله. خب ما تقویم رو که نگاه میکردیم امشب شام میلاد حضرت عبدالعظیم حسنی هست. خب در تقویم وجود در واقع این مناسبت وجود داره. من خواهشم اینه که در مبحث امشب اون یه اشاراتی هم حالا داشته باشیم به این مناسبت و یه گریزی بزنید با توانایی خودتون، با اون تبحر خودتون یه استفاده‌ای ببریم از این مناسبت. و از طرف دیگه اون چه که این روزها خیلی ها رو بینندای عزیز ما مسلمان ها و ما شیعیان و در واقع انسانیت رو داره این روزها خیلی ناراحت میکنه، اتفاقاتی هست که برای مسلمانان در واقع نزدیک خودمون داره اتفاق میافته، اتفاقاتی که توسط اکثریت یهود، البته خیلی دیگه واضح نمیشه، با یه قشر خاص هم اشاره کرد چون اکثریتشون با این تفکر هستن، در منطقه ساکن هستن و هر چه که دارن و هر چه که میتونن حاجقا دارن جنایت میکنن و هیچ ابایی هم ندارن. خب اینو بارها و بارها جایی مختلف هم خودشون اعلام کردن که ما قوم برتر هستیم و ما بقیه انسانها انسان نیستند و آمدن که به ما خدمت بکنند و در واقع هر کدوم که کمتر خدمت بکنن ما بلافاصله مجازاتش میکنیم و هر کاری که دلمون بخواد انجام میدیم. این رو عرض کردم که بر ترتیب دغدغه ما هست، باعث ناراحتی این روزهای ما هست و حقیقتاً آقا من خودم اخبار رو که دنبال میکردم به چند تا از دوستان گفتم وضعیت یه جوریه که منتظریم یه اتفاقی بیفته دلمون یه مقدار آروم بشه. جنایت انقدر بزرگه، انقدر ناراحت کننده هست که نه مسلمان نه شیعه، نگاه میکنید کشورهای اروپایی در دل اروپا که اصلا مسلمان هم نیستن، اینها مردم عادیشون نمیتونن ساکت بشن، میان در خیابانها و اعتراض میکنن به این وضعیت. درسته که برنامه ما بحث انتظار هست اما قطعا میتونه مرتبط باشه با این اتفاقاتی که در جهان اسلام، در دنیایی که داریم زندگی میکنیم، در عصری که در اون داریم زندگی میکنیم داره پیش میاد و با اون به هر ترتیب ما داریم دست و پنجه نرم میکنیم و روبرو هستیم. متشکر میشم، ممنون میشم که مبحث امشب رو با توجه به این اتفاقات و این رویدادها خودتون هجر و سلام میدونید پیش ببرید.
سلامت باشین. خیلی متشکرم، ممنون از این مقدمه زیبا و جامعتون. چیزی واسه ما باقی نذاشتین آقای رجعی، تحویل شما بدیم و به اصطلاح با این توانمندیتون خدا خیرتون بده.
بنده سررشتر دارم دست شما دیگه، شما با تبحر خودتون ادامه
خدا خیرتون بده. عرضم به خدمتتون، من هم به نوبه خودم همطور که شما اشاره کردین اشاره داشته باشم به یاد بود جناب حضرت عبدالعظیم حسنی. هفته پیش به مناسبت یه اشاره شد به جایگاه امامزادگان در نقشه شیعی جهان و اینکه این چینش امامزادگان یک امر اتفاقی نیست. یه امامزاده رفته یه جا یا دست بر قضا اونجا به اصطلاح به شهادت رسوندنش و همونجا هم دفن شد و اینا، یه بخشایی این اتفاقا میفته ولی یه بخشایی نه، اینا به این سادگی نیست. یک مدیریتی و یک دست برتری این حوادث رو رقم میزنه. عرض کردم دیگه، حالا نمیخوام وارد این بحث بشم که هفته پیش اشاره بهش داشتیم. وقتی انسان حوادث رو رصد میکنه از گذشته تاریخ تا به امروز، کاملا متوجه میشه که امامزادگان واجب و تعظیمی مثل حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها یا جناب عبدالعظیم حسنی علیه السلام، اینها کاملا هدایت شده در این مسیر و در این مناطق چیده شدند از سوی خداوند باری تعالی. اون چه که امروز روز شاهدش هستیم بزرگترین دلیل این مسئله است، جایگاهی که قوم به برکت این بانو و این دختر با کرامت حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه در دنیا پیدا کرده و جایگاهی که از قدیم الایام حضرت عبدالعظیم در تهران داشت و تهران رو به شاه عبدالعظیمش میشناختن، این نشون میده که این چینش های آسمانی است. درسته یه اتفاقی میفته، یه جنایتکاری میاد بر سر ولی یه خدای بلایی میاره، ولی اینکه این بلا کجا اتفاق بیفته، این دیگه دست اون جانی نیست، دست اون جنایتکار نیست، این دیگه دست یک مدیریت فراتره، از بالا دست یک مدیریتی داره توی این مسئله اتفاق میفته. هفته پیش اشاره مختصری کردم و این بحث خیلی مفصله و جا داره واقعا تو این زمینه یک کارهای کارشناسی خیلی خوبی بشه و جایگاه امامزادگان و نقش اونها در یک پیدایش جوامع شیعی، دو عمقیابی اعتقادات شیعی، سه گسترش تفکر شیعی در پیرامون و در دنیا واقعا جا داره اینا بررسی بشه و اینکه این امامزادگان چه تأثیری در رشد این تفکر داشتن، بارگاهشون، نفسشون و این اسمشون، چون اسم اینها چقدر تونسته تفکر شیعی رو به اصطلاح حمایت کنه و به پیش ببره. این واقعا جای بررسی داره و خوبه که برای این مسئله مثلا یک برنامه سلسله‌واری تنظیم بشه. از جمله شون هست جناب عبدالعظیم حسنی و اون چه که همیشه یه تاریخ هست عبدالعظیم رو ما به اون شناختیم، دلدادگی ویژه ایشون به امامان زمان خودشه و در عین اینکه شخصیت معروفیه، شخصیت شناخته شده ایه، از نسل معروفیه، سادات حسنی و بنی حسن هست ایشون، در عین حال هیچ وقت خودش رو از امام سوا نمی کنه و همیشه خودش رو با امام تنظیم می کنه. این اون نکته مهمی که حالا انشاءالله در ادامه صحبت ها برخواهم گشت به این مسئله، به برکت یادبود جناب عبدالعظیم حسنی اینجا یه اشاره میکنم بعد دوباره برخواهم گشت به این مطلب و این که همیشه خودش رو با امام تنظیم کردن. این خیلی نکته مهمیه در پیش برد اهداف امام و در رسیدن به غایت و مقصد تاریخ و جهان که همون بحث حکومت جهانی جبهه حقه. این هماهنگ کردن با امام، این که من همیشه باید خودم رو با امام رصد کنم، الان امام کجاست، من کجا هستم، امام از من چه میخواد و من چه کار دارم میکنم، ایناست که باعث میشه یک امامزادهی به این جایگاه میرسه و یک امامزادهی نه، خیلی به اصطلاح معروف نمیشه، مطرح نمیشه و چه بسا اصلا یادش از خاطره ها میره، چون هیچ بارگاهی هم نداره، اصلا ما نمیدونیم کجا مدفون هست تا بخواد بارگاهی داشته باشه. نشون میده این نکته خیلی اساسی، حالا بهش برخواهیم گشت. و اما یهود با توجه به این اتفاقاتی که در این به اصطلاح 7-8 روزه افتاد و دیگه یه مقدار اوج گرفت این مسائل، به خوبی اشاره کردیم. خوبه که ما هم توی برنامه عصر انتظار یه به اصطلاح نگاهی به این ماجرا داشته باشیم، با توجه به خصوص با توجه به این که یهود همونطور که در طول تاریخ نقش تأثیرگذاری همیشه در سیاست‌های کلان جامعه و جوامع بشری داشته، در آخر الزمان هم یکی از بازیگردان‌ها و بازیگران اساسی یهودی‌ها هستند. روی این حساب حالا ما انشاءالله اگر فرصتی باشه مفصل بعد از به اصطلاح بعدها خواهیم پرداخت به این ماجرا. هر چند موضوع اصلی برنامه که بنده در خدمت شما هستم و دوست داشتم به اون بپردازیم، بحث تربیت خانواده مهدوی هست و اینکه شاخصه ها و معیارهای تربیت در یک خانواده مهدوی چگونه باید باشد و چند جلسه در موردش صحبت کردیم، ولی این ماجرا و این اتفاقی که افتاد میطلبه که این هفته هم بحث رو یه مقدار به عقب بندازیم، ادامه بحث رو، و یه نگاه مختصری داشته باشیم. با البته عرض کردم این وعده رو من به دوستان بدم، اگر توفیقی بود ما در ادامه بحث تربیت خانواده مهدوی و اون زمانی که این بحث به غنای خودش برسه حتما یک بحث مفصلی درباره یهود، جایگاه یهود در گذشته و امروز و فردای تاریخ و نقش یهود در حکومت، در برپایی حکومت جهانی خواهیم داشت. ولی حالا اگه بخوام خیلی مختصر در حد یک برنامه مثلا 1.5 ساعته به این ماجرا بپردازم، اجازه بدین از این مقدمه شروع بکنم.
بسیار عالی.
حضرت ابراهیم، خب دو تا پسر که بیشتر خدا روزی ایشون نکرد، اولین پسر ایشون هم طبق آیات قرآن پسران ایشون هم در بزرگ سالی به ایشون روزی شد، یعنی از ابراهیم پا به سن گذشته به تعبیر آیه قرآن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر، پا به سن گذشته بود حضرت ابراهیم که صاحب فرزند شد. اولین فرزند ایشون حضرت اسماعیل بود که مادر ایشون کنیز بود، هاجر. دومین فرزند ایشون به یه مقدار فاصله بعد از اسماعیل، اسحاق، از یک خانم رسمی و ساره، همسر دائمی حضرت ابراهیم به دنیا آمد به نام ساره. از همینجا ماجرا شروع شد. کاری نداریم چی شد که این دو برادر از هم سوا شدن و اتفاقایی که افتاد، ولی شروع شد ماجرا. حضرت اسماعیل در اون ماجرایی که عرض کردم چینش از فراده است، در یک مدیریت از سوی آسمان ایشون تقدیر شد که بیاد در شبه جزیره ساکن بشه. یک نفر بود، یک پسر یک مادر، ولی امتی شدند. این یک پسر تبدیل شد به یک امتی که این هده. اسحاق هم که خب در کنار پدر زندگی میکرد و بعد هم صاحب پسرانی شد، از جمله معروفترینشون یعقوب. یعقوب هم 12 پسر داشت، به اصطلاح معروفشون حضرت یوسف بود و دیگرانشون جاد و بنیامین و نمیدونم لاوی و این اسبات 12 که بودن. از این 12 اسبات بنی اون نسل های بنی اسرائیل شکل گرفتن و بنی اسرائیل، اسرائیل اسم یکی از اسامی یعقوب دیگه، چون معروف اسم عبریش اسرائیل. بعد از این بنی اسرائیل یعنی فرزندان یعقوب، از این 12 نسل ها شکل گرفتن، توسعه پیدا کردن، تبدیل شدن به یک جمعیت قابل توجهی برای خودشون. و با توجه به اینکه اینها از آبا و اجداد خودشون یک سری معارف الهی رو یاد گرفته بودن، تقریبا نسل یکتاپرستی بودن، برخلاف جامعه قبطی اون زمان در مصر و اینها که خب اینا بیشتر در مصر زندگی میکردن، برخلاف اون جامعه قبطی که حالا بیشتر بت‌پرست بودن یا پادشاه رو به عنوان خدا قبول داشتن، همونطور که فرعون ادعا داشت که من انا ربکم الاعلا، من خدای شما هستم و او رو به عنوان خدا میپرستیدن، خدایگان دیگر هم داشتن، بتی داشتن و غیر بتی داشتن و اینجور چیزها. این مجموعه جمعیت اندک یهودی ها اینا به یکتاپرستی شناخته می شدن. طبیعتا از سوی اون جامعه اکثریت تحت فشار بودن، همیشه در اذیت و آزار و شکنجه و اینا، تا هی وعده هایی هم بهشون داده می شد. وعده اصلی اینها موسی بود، موعود اولیه اینها حضرت موسی بود که بهشون وعده داده شده بود که موسی بیاد شما نجات پیدا می کنید. بماند حالا اینجا مسائل زیاده تا اینکه بالاخره حضرت موسی آمد و سوره اعظم به خدمتون قصص یکی از سوره هایی که خیلی زیبا داستان حضرت موسی رو تعریف میکنه. دوستانی که مایل هستن در مورد حضرت موسی و زندگی حضرت موسی با نگاه آخرالزمانی ماجرا رو پیگیری بکنن، حتما سوره قصص رو با یه دید ویژه‌ای مطالعه بکنن و تلاوت بکنن. بسیار زیبا با نگاه آخرالزمانی و نگاه سازندگی به ماجرای حضرت موسی میپردازه. حالا اینو انشالله سر وقتش مفصل بهش خواهیم پرداخت. حضرت موسی آمد. از قضای ربانی حضرت موسی که آمد کار بهتر نشد که بدتر شد. فشارها کم به اصطلاح خیلی همچین کم نبود، زیادتر هم. جوری که اینا زبونشون باز شد به حضرت موسی و اولین به اصطلاح زمزمه های فاصله گیری و اولین زمزمه های انحراف در بنی اسرائیل خودشون نشون داد که چی؟ بابا ما گفتیم تو میای اوضاعمون خوب میشه، بدتر شد. که این آیه قرآن ها، بابا تو نیمده بودی ما را میکشتن، میزدن، نابود میکردن، شکنجه میکردن، اومدی هم که همون اوضاع، همون آش و همون کاسه، که آخه اومد و نیمد چه فرقی کرد؟ اونجا حضرت موسی گوشی رو به بنی اسرائیل داد، گفت که عجله نکنی، یه روزی اوضاع دست شما خواهد افتاد، وقت ببینم چه کار میکنی. گوشی رو دستشون داد که خیلی عجله نکنید برای اینکه اوضاع خوب بشه. اوضاع خوب بشه دنیا روی آرامش نخواهد دید. بذار شما تو سری خور باشین دنیا آروم باشه، شما اگه تو سری خور نباشین دنیا تو سری میخوره. گوشی رو بهشون داد، ولی خب اینا خنگتر از اون بودن که بفهمن از موسی چی داره میگه. ولی اون چی که مهم بود این بود که کم کمک زمزمه های انحراف در بنی اسرائیل شکل گرفت و اینها از همونجا نشون دادن آدمای مستعدی هستن. گفت آب نیست، وگرنه شناگرای خوبی هستن. فرعون جلوی اینا رو گرفته، وگرنه اگر فرعون نبود اینا خودشون یه پا فرعون بودن. خب و این انحراف ها کمتر که نشد هیچ ای بیشتر شد. قرآن به وفور به تمردهای بنی اسرائیل از دستورات حضرت موسی و از دستورات مستقیم خداوند پرداخته و اینکه اینا چه روحیه به اصطلاح سرپیچی داشتن. اصلا آدمایی بودن که دلشون می‌خواست اینجوری باشن. یعنی به پیغمبر خدا حرفشون این بود که اینی که ما زندگی می‌کنیم و تو درستش کن، ما رو درست نکن. اونجوری که ما داریم زندگی میکنیم بسازش،
قوانین خدا رو بر
احسن تو
چیزی که ما میخوایم ایجاد
کن. احسن. خیلی وقتا این اتفاقا تو جامعه ما هم میفته ها،
راه راست رو به سمت ما کشید.
احسن تو فلان مؤسسه، فلان نمیدونم نهاد، فلان وزارت، فلان جا یه برنامه رو تصویب میکنه، اجرایی میکنه، بعد توقع داره که حالا بیایم این رو دین رو یه جوری درستش بکنیم که اینو بپذیره. به بانکمون میگیم سود بگیر، بعد میگیم حالا شورای فقهی کنه و یعنی درستش کن دیگه، یه کاریش بکن که این اون ربایی که شما ها میگین نباشه. وزارت بهداشتمون میاد میگه که آقا خب ما مثلا این کارو میکنیم، مثلا تو بحث تکثیر نسل فلان اولویت ما تکثیر نسله، خب میایم مثلا عرضم به خدمتون انتقال جنین رو مطرح میکنیم، انتقال نطفه رو مطرح میکنیم، خب شما یه جوری درستش کن دیگه، حالا به مباحث شرعی و ایناش این اون با دیگه درستش کنیم، ما این کارا رو میکنیم شما درستش کن. یعنی توقع داریم که یه جوری به اصطلاح مالکشی بشه. بله. حالا بگذاریم اینا بحثای مفصلی، میخوام بگم که
اون حس یهودی یه لحظه
هممون یه حس یهودیتی داریم. حالا ببخشید، این حس در بنی اسرائیل به شدت خودشو نشون میداد. در اینم بگم این که خداوند اینقدر به قومیت یهود در قرآن میپردازه، یکی از نکاتش همینه که یک جامعه دینی بود که قرار بود اینها دنیا رو گلستان کنن.
بله.
ولی دنیا رو اصلا تبدیل کردن به آتشکده، آتیش گرفت همه جا. جامعه دینی نگاه کن ببین چی شد، چی قرار بود بشه، چی شد. درست شد؟ جامعه دینی حواستو جمع کن. لذا به یهود کاملا پردازش میشه در قرآن، به هیچ قومیت دیگه این حتی شاید بشه گفت به مسلمان ها اینقدر خدا نمیپردازه در قرآن، با اینکه کتاب کتاب اسلامه، ولی به یهود ها اینقدر پرداخته که یهودی ها میتونن بگن این کتاب مال ماست. خب این رگه ها توی رصد حرکت تاریخی بشر و حرکت تاریخی ادیان و جوامع دینی خیلی مهمه. اینها این انحرافاتشون از اینجاها شروع شد که باید بر اساس رفتار ما حرکت کنیم، تا رسید به اونجایی که نه عرض کردم اینا چون توی یک جامعه بت پرست و شخصیت پرستی زندگی میکردن، با تمام معجزاتی که از حضرت موسی دیدن و از خدای موسی دیدن، تعبیر قرآن اینه که از نیل که رد شدن یه خورده رفتن اون وقتها، من نمیدونم یه خورده چقدر بوده، هر چقدر که رفتن رسیدن به یه منطقه ای، دیدن مردم دارن بت میپرستن، گفتن ای چرا ما بت نداریم؟ و ما به موسی گفتن، موسی اجعل لنا الهن کما لهم آلهه، ما هم خدا میخوایم، یه چیز بزنیم وسط ما بپرستیمش، آخه خدای ندیده رو من چجوری بپرستم؟ یه چیزی واسه ما قرار بده. انکم قومون تجهلون. جواب هست موسی، چقدر شما نادونین، چقدر نفهمین، آخه من چی واسه شما خدا بذارم؟ این همه قدرت دیدین، از این همه قدرت دیدین که این قدرت ها ماوراییه، من بوتو چجوری بیام بگم اون قدرت ماورایی رو از این بگیریم؟ خب ولی خب نگرفت ماجرا. اون چه که حضرت موسی تلاش کرد که اینها بت پرست نشن، بت پرست نشدن، ولی گوساله پرست شدن. گفتن باشه بت رو نمیپرستیم ولی گوساله رو میپرستیم، گوساله پرست شد. حضرت موسی رفت به طور، قرارم بود 30 روز بره و برگرده، 30 روزش شد 40 روز، 10 روز اضافه شد و مشخص هم بود که قرار بود یه اتفاقی بیفته، خداوند میخواست امتحان کنه. جانشین هم برای خودش گذاشته بود، آقا جون جانشین من این حضرت هارونه، هر چی که ایشون گفت من گفتم، حرف ایشون حرف منه. آدم شناخته شده ای که از اول تبلیغ، از اول دعوت در کنار حضرت موسی بوده، دیدنش، میشناسنش، خوبی هاشو دیدن، به اصطلاح موفقیت هاشو دیدن، برکت هاشو دیدن، این یک طرف. یه بابای بی سر و پای، حالا نمیخوایم خیلی در موردش صحبت کنیم، به اسم سامری هم یک طرف میاد یه گوساله درست میکنه که از قضای به اصطلاح وقتی باد در این گوساله به اصطلاح میپیچه یه صدایی هم از این گوساله مشخص میشه و هادا الهکم و اله موسی، خدا میخواستین این خدا. هر چی هارون به اینا گفت بابا ان ربکم الرحمن، این که خدا، یعنی که این ساخت دیگه، هممون که دیدیم این ساخته. گفت نه، حتی یرجع الینا موسی، تا موسی نیاد همین خدا. یه منطقی باید بر ماجرا حاکم باشه. شما امت دیندار هستین، شما اینقدر معجزه دیدین، عصای موسی برای شما این همه کار کرده، آخه این گوساله چه کار میخواد؟ تازه باید بردارین با خودتون این ور اونور ببرینش، چه کار میخواییم بکنیم؟ یکی باید اینو نگه داره. و این تمردها ادامه پیدا کرد که بیشتر شد که کمتر نشد، تا رسید آخرش به اونجایی که موسای بنده خدا، پیغمبر خوب خدا، از دست اینا دق کرد توی اون به اصطلاح به بیابانگردی سینا، بعد از اینکه حاضر نشدن فرمان خدا رو تمکین کنن و حاضر نشدن بجنگن و بیت المقدس رو بگیرن، خداوند هم به اصطلاح جریمهشون کرد، گفت 40 سال من این سرزمین رو بر شما حرام میکنم، باید به این بیابونگرد بشین. تو این بیابونگردی حضرت هارون از دنیا رفت، طبق قول ظاهرن معتبرتر حضرت موسی از دنیا رفت، خود که مقدار زیادی از خودشون تلف شدن توی این بیابونگردی اینها، تا اینکه یه جمعیتشون تونستن برسن به بالاخره بعدها به بعد از اینکه 40 سال تموم شد به وسیله حضرت یوشع تونستن بیان بیت المقدس رو بگیرن و اتفاقایی که بعدها افتاد. اینجا رو میخواییم دیگه از همینجا به اندازه یک مثلا به قول خودمونی کاتش بکنیم، قطعش بکنیم، فقط این اندازه رو بدونیم که یهود از همون اولی که نطفه شکل گرفت این جامعه دینی، رگه های انحراف به شدت درش آشکار بود. حالا ریشه های این رگه های انحراف خودش خیلی بحث داره ها،
رگه های قدرت طلبی با هر ابزاری، درسته یه جا دستشون میرسید برادر خودشون رو تو چاه میداختن که قدرتشون مثلا مشکل بیشتره، حالا اینجا توی این عصر الان هم که به هر ترتیب با شیوه های خودشون
میرسیم. خب خیلی اینها بحث داره، میگم من اینا فقط تلگرافی میگذرم برای اینکه میخوام به اصل بحث که دوران خودمونه برسیم، اگر قرار رفت و برگشتی داشته باشیم، اگر نه که من اینجا رو قطعش بکنم بریم سراغ یک صحنه دیگه.
بله اگه دوستان در پشت بله اتاق فرما میگن که یک میام معنوی آماده دارن، این رو ببینیم برگردیم و مفصل برسیم به این داستان یهود با این وضعیت عجیب و غریبش. بریم برگردیم در خدمتتون هستیم.
السلام عليك يا حجة الله في الأرض السلام عليك يا عين الله في خلقه السلام يهتدي به ويفرج به أنا
سلام مجدد خدمت شما بیننده های عزیز و ارجمند، با عصر انتظار همچنان در خدمت شما هستیم. استاد رضایی بزرگوار که یه اشاراتی فرمودید به تاریخچه یهود و اینکه این قوم از همون ابتدا خلاصه هر جا که بود یه فتنه ایجاد میکرد، هر جا که بود یه جور قدرت طلبی داشت که منجر به فساد میشد، منجر به حالا مشکلات و اینها میشد. و یه دوست عزیزی میگفت که خداوند هر چی پیامبر فرستاد بالای سر اینها، این قوم خلاصه سر به راه نشد. تو الان که دارید میبینید این اوضاعی که در واقع دنیا حاکمه و این وضعیت رو دارن ایجاد میکنن. در خدمتتون هستیم استاد.
متشکرم. ما حالا به مناسبت این جمله که اشاره کردین، یاد این جمله از سید الشهدا سلام الله علیه افتادم که اگر درست تو خاطرم باشه، ایشون توی مسیری که از مکه به سمت کوفه میامدن، خب شبها به اصطلاح گهگداری میشستن با اصحاب صحبت میکردن. یکی از منزلها صحبت حضرت همین بود که بنی اسرائیل روزانه 70 پیغمبر میکشتن و خیلی عادی میرفتن سر کسب و کارشون، مغازه ها رو باز میکردن و زندگی عادی. قرآن صراحت داره دیگه که شما قوم پیغمبر کشین، تمام چقدر ها پیغمبر که شما به اصطلاح نکشتین. افتخار من این جمله رو بگم بعد وارد نکته اصلی بشم. هنوز که هنوز افتخار یهود اینه که عیسی رو ما کشتیم به عنوان پیامبر دروغین. حالا قرآن تکذیب میکنه، میگه شما عیسی رو نکشتین، ولیکن شبه لهم، ولی افتخارشون اینه که پیغمبر شما پیغمبر دروغین بود و اینو ما کشتیم. و عجبه از حالا سیاست مدارا رو کاری نداریم، عوام رو هم کاری نداریم، عجب از کلیساهای معتبر، چه کاتولیک چه پروتستان چه ارتودکس چه که اینها خیلی راحت با این ماجرا کنار اومدن و یهود رو به عنوان دوستان خودشون پذیرفتن. هیچ وقت نگاه دشمنی ما ندیدیم، لااقل جایی هم نشدیم که کلیساهای معتبر دنیا نگاهشون به یهود نگاه پیغمبرکشی باشه و نگاه قاتل باش. حالا بمان بگذاریم از این ماجرا. یهود سر از حجاز در آورد. یکی از سوالای مهم تاریخه که یهودی‌ها تو حجاز چه کار می‌کردن؟ توی یه بیابانی که سر نخواستنش دعوا بود. نه امپراتوری ایران علاقه‌ای به سرزمین حجاز داشت، نه امپراتوری روم. لذا هیچ وقت هم سر حجاز اینا با هم نجنگیدن. سر عراق خیلی با هم جنگیدن، چون بالاخره منطقه سرسبز حاصل خیز، دو تا رودخانه پرآب به اصطلاح بسیار بابرکت، اینجا جای ارزش جنگ رو داشت. ولی سر حجاز هیچ وقت اینا با هم جنگ درگیر نشوندن. یهودی‌ها اینجا چه کار میکنن؟ طبق بعضی از گزارش‌ها فقط خیبر حدود 50,000 شمشیرزن براش گفتن. این جمعیت یهودی توی حجاز چه کار میکنه؟ شما اونجا دنبال چی هستین؟ لذا یه گمانه های هست، یه نقل قولای هست که چیه، ولی ظاهر امرش اینه که بر میگرده به ماجرای موعود. قرار پیامبر آخرالزمان به تعبیر تورات در جبل فاران، در کوه فاران بیاد. کوه فاران به تعبیر خودشون میگن یه جایی همین اطراف مکه است. عجیب هم هست یهود هیچ وقت سمت مکه نرفت. خودم هم توی مطالعات چیز تاریخی هیچ وقت به این نتیجه نرسیدم که چرا اینا سمت مکه نرفتن. مکه رو خالی کردن، آمدن کلن سمت مدینه که محل حکمرانی اون پیغمبر بود. به محل پیدایش اون پیغمبر کاری نداشتن. هنوزم که هنوزه میگم یکی از سوالایی که من براش جواب پیدا نکردم که چرا اینا رها کردن اونجا رو، آمدن مدینه. مدینه رو شما به عنوان یه شهر یهودی از ما قبول کنین علل حساب. مدینه یک شهر یهودیه، اصلا ساکنین اول این شهر یهودی ها هستن. اوس و خزرج بعدها آمدن این سمت، درسته حالا یه سری قبایل عربی آمدن و این اطراف ساکن، اونا بیشتر تو مکه ساکن شدن به مناسبت هست اسماعیل و اینها. اون توایف عربی که آمدن مکه رو شکل دادن. ولی مدینه ساختارش ساختار یهودی بود. ابتدا یهودی ها آمدن اینجا بر اساس نکته‌ای که اشاره خواهم کرد، بعدها اوس و خزرج از سمت یمن آمدن به این منطقه و دیدن منطقه خوش آب و هوای، یهودی هم اینجا داشتن کشاورزی میکردن، چون به کشاورزی و به اصطلاح گله‌داری یا اینها علاقه داشتن. مدینه هم برعکس مکه شهر خوش آب و هوا و به اصطلاح حاصل خیزی بود، اینا اینجا رو انتخاب کردن. اوس و خزرج هم دیدن جا آماده است، اونا اومدن اینجا به اصطلاح
ساکن شدن.
به قول قدیمی ها کنگر خوردن و لنگرشون رو انداختن و همیشه با هم جنگ داشتن، با این یهودی هیچ وقت هم نساختن. پس مدینه یک شهر یهودیه. حدود طبق اون چه بعضی از این کتاب های تاریخی نوشتن، حدود 50 قلعه یهودی در مدینه وجود داشته. حدود 50 قلعه یهودی. غیر از اون سه تا قبیله بزرگ بنی قریظه و بنی نظیر و بنی قینقاع که اینها در مدینه داشتن سکونت میکردن، اینها هم بوده و نبض اقتصادی و درآمدی شهر دست اینهاست. بازار معروف مدینه دست همین قبائل، فکر میکنم دست قبیله بنی قینقاع، بازار اقتصادی مدینه. کشاورزی هم که عموما دست اینهاست و شهر یه جورایی نبضش دست این قبائله. خیبر هم که یهودی هم که یه مرکزیتشون تازه رفته بیرون مدینه، فرض بفرمایید 20 کیلومتری بیرون مدینه منطقه خیبر، اونجا اصلا اصل کار اونجاست. اینا یه سری شعبه های هستن، تازه اصل کار محوریت و مرکزیت یهود حجاز اونجاست تو خیبر. 7 قلعه مستحکمی که هنوزم که هنوزه عجیبه ها، ما هیچ مستند درست، من خودم لااقل هیچ مستند درست حسابی درباره این قلعه ها ندیدیم، نه یه عکس درست حسابی، نه یه مستند درست حسابی، هیچ وقت ما من ندیدم.
وجود دارن اما بهش پرداخته
نشده و این از عجایب، بازم از عجایب تاریخه که چرا هیچ وقت هیچ کس رغبت نداشته به این مسائل بپردازه. اینا تاریخ ماست ولی من ندیدم لااقل، شاید هم وجود داره من سوادم قد نمیده، ولی اون اندازه که من پیگیری کردم یه مستند درست حسابی، 4 عکس درست حسابی از بقایای این قلعه ها، اگر بقایای بابا کوچه های بنی هاشم تا همین چند وقت پیش بود، زدن خراب کردن. خب قلعه های مستحکم خیبر حتما یه بقایای طاق کسرا مونده، خب یقینا از قلعه های خیبر با اون همه استحکامات باید یه بقایای مونده باشه، ولی من تو اینترنت یه مدت میگشتم چیز خاصی پیدا نکردم از عکس و موقعیت و فیلمی در این زمینه، من لااقل چیزی ندیدم، شاید تو این چند وقته گذشته باشه. خب سوال اینه که برای چی آمدن مدینه؟ شما اینجا چه کار میکنین؟ شما سرزمین موعودتون بیت المقدسه، هزاران کیلومتر اونورتر، اینجا دنبال چی هستین؟ جواب گفتیم دو تا برادر بودن دیگه، برگردیم به اون جمله اولیمون، دو تا برادر بودن، اسماعیل و اسحاق. اسماعیل مادرش کنیز بود، اسحاق مادرش همسر دائمی حضرت ابراهیم بود. طبق معتقدات یهود کنیززاده این حق نداره به پیغمبری برسه. حالا چجوری قص کردن هم یقسمون رحمت ربک به تعبیر قرآن، رحمت خدا مگه دست شما هاست؟ حالا اینا قصد کرده بودن دیگه، کنیززاده نمیتونه پیغمبر بشه، پس موعود نباید از نسل اسماعیل باشه. خب که چی؟ ما میایم اینجا ولی مثل این که شستمون خبردار شده
میشه.
مثل این که این موعود قرار خدایا، مثل که میخوای یک
ورود کرده
آره.
شخص
خدایا مثل که میخوای یک کارایی بکنی یا یک کارایی میخوای با نداشتیم با همین جوری ها. اینا آمدن حجاز، معقول ترین احتمالی که درباره آمده اینا به حجاز همین نکته است که شواهد مختلف اون رو تأیید میکنه. اینا آمدن به حجاز بر اساس یک نیت دوشاخه، گفتن آقا ما اسحاقی هستیم دیگه، ما از نسل بنی اسرائیلیم دیگه، خدای منتظر اینه که اینجا اسحاقی باشه که ما اومدیم. موعود میخوایی یالا
آره دیگه،
بونه که نداری که. بگی آقا اسحاق اینجا نبود، کسی از نسل بنی اسرائیل اینجا نبود، من از اسماعیل انتخاب کردم، بونه نداری، ما هست. درست شد؟ از اون طرف نکنه این پیغمبر آخر زمانت اسماعیلی باشه ها، میکشیمش. دیدی چه بلایی سر عیسی آوردیم؟ دیدی با مادر عیسی چه کردیم ما؟ چجور این مادر رو ما تلاشمونه کردیم به بی آبرویی بکشونه؟ واقعا هم اینا بد با مادر حضرت عیسی تا کردن، از لحاظ بی آبرو کردن. قرآن یه تعابیر کنایی داره در مورد حضرت مریم، یه تعابیر کنایی داره، حالا من نپردازم بهش، که نشون میده یهود بسیار بد با آبروی حضرت مریم بازی کرد. بگذاریم، حرفشون با خدا این بود که یا پیغمبرتو از ما اسحاقی ها قرار میدی یا ما نمیذاری. یک کلمه، ما نمیذاری. شواهد تاریخی نشون میده اینها از قبل از به دنیا آمدن پیامبر دست به کار شدن. هاشم چرا باید قبرش توی فلسطین باشه؟ جد اعلی حضرت پیغمبر در جوانی هم از دنیا رفته. میدونین که هاشم حدوداً 25 سال بیشتر عمر نکرد، 25 سال حدودا، و خیلی هم خدمات کرده ها. اصلا برنامه باید گذاشت برای جناب هاشم که چه سیاست های عجیب و غریبی برای رشد حجاز تدارک دید، و رشد حجاز همش مرهون این سیاست های جناب هاشمه. هاشم چرا باید توی سن حدودا 25 سالگی در فلسطین از دنیا بره؟ قبلش هم همچنان همونجاست. عبدالله چرا باید عبدالله چرا تو جوانی از دنیا رفت؟ خب؟ و چرا نه همش دنبال این بودن که ببینن این بچه اینجا اصلا بچه اومده نیومده چی شده؟ شب تولد حضرت پیغمبر اینها تو مدینه تو مکه رصد میکردن اخبار رو. یه عده‌شون اومده بودن تو مکه رصد. امشب چون خبر داشتن، بر اساس اون پیشگویی‌هاشون خبر داشتن که امشب یه مولودی قراره در مکه به دنیا بیاد، رصد میکردن. از قضای ربانی چون قریش خبر نداشتن گفتن نه، امشب اصلا بچه به دنیا نه، خبر نداشتن تا بچه به دنیا. بعدن متوجه شدن که فرزندی در خانه عبدالمطلب به دنیا آمد، که افتادن دنبال اینکه این بچه رو بکشن. و نشد و نشد و نشد، و این بچه بزرگ شد و بزرگتر شد و بزرگتر شد و شد پیامبر رحمت. از زمانی که این انسان به پیامبری برگزیده شد تا زمانی که تو مکه است، ما خیلی از جریانات یهود خبر نداریم. چه بسا حالا نمیدونم رصد میکردن چیکار میکردن اینا نمیدونم، تو اینکه بالاخره ایشون آمد مدینه. کجا؟ تو لونه زنبور، جایی که یهودی ها اصلا دارن میلولن. پاشد اومد اینجا، شروع شد. اول کاری که پیغمبر کرد، خب با اینا قرارداد بست دیگه، فعلا نمیتونه کاری بکنه، نیروی اندک، شهر دست یهودی هاست، چاره نداریم، فعلا با هم قرارداد میبندیم، با هم کاری نداشته باشیم، مثلا هر وقت چنین شد چنان شد، در کنار هم زندگی مسالمت آمیز، همین کاری که میکنند یا قرارداد میبندیم که طبق معاهدات بین المللی زندگی مسالمت آمیز. با پیغمبر قرارداد بستن، باشه باشه، تموم شده رفت. جنگا شروع شد، اینا دم جنبونی هاشون شروع شد، جفتک اندازی هاشون شروع شد دیگه. اوجش دیگه شما میبینید در جنگ خندق کاری کردن که دیگه پیامبر، یعنی جریان جبهه حق رسید به مو، رسید به یه خندق. از اون طرف قریش رو به اصطلاح کوک کردن که شما بیاین. یهودی ها باعث و بانی جنگ خندق یهودی ها بودن، بدترین شرایطی که مسلمان ها تجربه کردن. قریش حکوک کردن که شما بیاییم بقیهش با ما. از این طرف هم با پیغمبر صلح داشتن دیگه، ما با شما کاری نداریم، تحریک نمی کنیم. پیامبرم خندق کنده بود که خور به صلاح رفت آمدی از شهر وجود نداشته باشه. یهو پیغمبر خبردار شد که یهودی ها از پشت جبهه دادن به دشمن، شمشیر کشیده. این جنای رومون که خودمون خندق کندیم، اون ور خندق هم که عمرو بن عبدود و دیگران وایستادن منتظرن، دارن قهقهه میزنن، پشت رو هم یهودی ها شمشیر کشیدن رسما. که بماند چه شرایطی گذشت اون شب بر مسلمان ها، که اصلا یه ویژه شد، خیلی ویژه شد. تنها کسی که تونست این شرایط رو جمع بکنه، حالا خداوند توی قرآن امدادهای غیبی رو میکشه وسط، بالاخره من کمکتون کردم با امدادهای غیبی، در کنار امدادهای غیبی نقش امیرالمومنین شما نباید توی ماجرا کم بگیریم. پیامبر برای چی میگه ضربت و علیان یوم الخندق از عبادت سقل این ثوابش بیشتره؟ جن و انس تا روز قیامت عبادت بکنند، این یه ضربه ای که ایشون زد ثوابش بیشتره، چون واقعا کار به خندق، به اون موی خندق رسیده بود، نه راه پسی بود نه راه پیشی بود، و باعث و بانیش هم یهودی ها بودن. این شرایط رو کی جمع و جور کرد؟ از قدم در کنار امدادهای الهی امیرالمومنین، با این اسم کار دارم ها، امیرالمومنین. بالاخره جمع شد، امدادهای غیبی رسید و لشکر قریش از هم پاشید و مجبور شدن برن، و یهود دیگه دید که این تو بمیری از اون تو بمیری ها نیست، شمشیری که کشیدی باید پاش وایسی. پیامبر اول یه جبرئیل آمد دیگه، یا رسول الله شمشیر زمین نمیگذاری، کجا؟ دم قلعه یهود، استراحت نداریم، دم قلعه یهود. پرچمدار کیه؟ امیرالمومنین. آمدن دم قلعه، حالا تو مدینه ایم هنوزا، اصلا نرفتیم سراغ بیرون مدینه. قبائل یکی، قلعه ها یکی یکی، یا باید به اصطلاح تکلیفش باید معلوم بشه. بنی قریظه یک جور رها بکنم، بنی نظیر یک جور، بنی قینقاع یک جور، تکلیف معلوم شد، پرچمدارم امیرالمومنین. یعنی حواستون باشه بخواین دست از با خطا بکنین، شمشیر دو سر اینجا وایساده. تصفیه شد، بهانه خوبی دست پیغمبر افتاد که مدینه از یهود تصفیه بشه، از این فتنه پاک بشه مدینه. تازه پیغمبر یه نفس راحتی کشید وقتی که تکلیف یهود در مدینه یک سره شد. بعضی از این قبائل عده‌شون کشته شدن، بعضیا مأمور به هجرت شدن، بعضیا با یه قرارداد سنگین‌تری صلح‌نامه باهاشون امضا شد، ولی با قرارداد سنگین‌تر. این دفعه دیگه کفه به نفع مسلمان‌ها بود. پیغمبر الان افتاد به فکر کجا؟ به فکر اون اتاق فکر که خیبر بود. گفت تا خیبر اینجا هست هیچ فایده‌ای نداره. راه افتادن به سمت خیبر، دیگه همه می‌دونیم دیگه. خیبر تنها کسی که حریف شد امیرالمومنین. تو اون گزارش معروف تاریخی هست که هر کی میمد شکست میخورد دیگه، دست از پاتراستر بر میگشت. امیرالمومنین یه نفر یه تن پاشد رفت، به صلاح پرچم رو گرفت دستش، شمشیر هم کشید، آمد پای قلعه ها رو گرفته بودن، اون قلعه اصلی مانده بود، اون قلعه خیبر مانده بود، آمد پای دیوار قلعه وایساد، از بالای قلعه اون به صلاح مأمور نگهبانی نگاه کرد پایین، دیدی که تک و تنها اومده دم در. کی هستی؟ به سلام، علی ابن ابی طالب. یه نگاه کرد توی خیبر، گفت که اینو تاریخ‌های اهل تسنن نوشتن ها، یه نگاه کرد توی قلعه، گفت کارتون تمومه. اونی اومد که نباید می اومد، کارتون تمومه، که دیگه اینجا مرحب اومد و اون ماجراهایی که، و عجیبه اینجا امیرالمومنین خودشو حیدر معرفی میکنه. این باز یک نکته داره که حالا طبق بعض از گزارشان نکته تورات انجیلی داره، از کنارش میگذارم. اینجا خودشو حیدر معرفی کرد و به یهود فهمون که اونی که قرار بود منم. با خیبر رو فتح کرد. توجه داشته باشین در طول تاریخ پیامبر، کسی که به یهود شکنی معروفه امیرالمومنین. یعنی اصلا یهود شکن تاریخ اسلام امیرالمومنینه. غیر از ایشون رو شما نامشو در ماجراهای یهودی ها کمتر میبینید. شمشیری کشیده باشه و شمشیرش اثر کرده باشه و نه سستی کرده باشه نه هیچی. میدونی در جنگ خیبر امیرالمومنین بیمار بود دیگه،
چشم درد داشت
نیامد. پیامبر حالا به تعبیر خودمونی فهمود مرد این میدون ایشونه، گفتم بابا چشش درد میکنه اصلا نمیتونه مثلا راه بره، جایی رو نمیتونه. گفت بیاریدش، غیر از اون نمیتونه این ماجرا رو جمع کنه. رفتن امیرالمومنین رو از مدینه برداشتن آوردن با اون چشم دردی که داشت، ایشون حالا لطفی کردن چشم ایشون علاج پیدا کرد، فرستادن. گفتن کار خودته. جمع کرد ماجرای یهود رو. پیامبر چاره رو در این دید که فتنه اگر قراره توی این سرزمین خاموش بشه، یکی از اون معدنهای فتنه یهودی ها هستن، ریشه اینها باید تو این سرزمین بخشکه. لذا تا جایی که تونست توی این 10 سالی که پیامبر داره توی مدینه زندگی میکنه، یکی از مهمترین سیاست هایی که پیامبر با تمام توان پیگیری کرد این که یهود از اینجا ریشهشون کنده بشه، اینجا نمونن، یا به کشته شدن یا به مهاجرت یا اینکه زندگیشون زندگی به ذلتی باشه، قدرت پیدا نکنن که بتونن کار بکنن. درست شد؟ این رو هم داشته باشیم، اینم مقطع تاریخی رو هم خیلی خلاصه داشته باشیم. اگر میخواییم رفت و برگشتی داشته باشیم تا بیان یهو بپنیم بیان در
خیلی هم عالی اشاره کردید به این نکته که پیامبر جز دغدغه هاشون بود که یهود اینجا لونه نکنه. و حالا جالبه که تو این فکر میکنم 1-2 سال اخیر خیلی تلاش میکردن که بیان و یک ارتباط دوستانهی با این منطقه برقرار کنن، که خب خدا رو شکر این اتفاقاتی که حالا داره پیش میاد نیمه پر لیوانو میبینیم. یکی از فوایدش این بود که این صلحی که میخواستن ایجاد بکنن با این منطقه مقدس در واقع اتفاق نیفتاد و اون داستان صلحشون از بین رفت الحمدلله. خب دوستان من هم در اتاق فرما اشاره میکنن که یک میان برنامه آماده دارن، اگه موافق باشید بریم این میان برنامه رو ببینیم با هم دیگه، برگردیم و داستان یهود رو تو برنامه امشب خودمون به اتمام برسونیم.
ازت خبر نیومد، قصه به سر نیومد، مسافر قریب من از سفر نیومد. خیلی تو این شبا من برا تو گریه کردم، بیا که آرزوم دارت آبا ذکر قروب جامعه ها. آقا کجاست؟ آقا کجاست؟ اون که امید قلب ما. آقا کجاست؟ آقا کجاست؟ منتقم کرب و بلاست. آقا کجا؟ آقا کجا؟ آقا بیا، آقا بیا، آقا بیا، سر میریزی گرچه بدم میدونی خیلی برا عزیز. بار گناه آوردم، عمر جوان آوردم، بنده بی پناهم بهت پناه، دل تو رو شکستم، منو ببخش، منو ببخش، با غیر تو نشستم، منو از این زمان خستم، منو ببرد، منو ببرد. آقا بیا، آقا بیا، آقا بیا، آقا بیا، آقا بیا.
سلام مجدد خدمت شما بیننده های عزیز و ارجمند که دارید برنامه خودتون عصر انتظار رو دنبال میکنید. استاد رضایی عزیز بزرگوار که داستان یهود رو رسوندید به اون جایی که در واقع اینها با نیت قبلی اومدن در مدینه، لونه کردند، خودشون رو گسترش دادن، به خود در واقع قدرت خودشون رو زیاد کردن که بتونن یه ضربه ای بزنن. اون داستان ما از اسحاقی به قلسه نماد از اسماعیل کسی باشه درست. اونجا بخوان به اون در واقع نیت خودشون برسن که خیلی زیبا اشاره کردید. این داستان و فتنه به ید زیبا و قدرتمند امیرالمومنین قلسه ضربه حسابی بهشون وارد شد.
من یه دو نکته عرض بکنم، ببخشیم آمدم وسط صحبتتون، دو نکته خیلی مختصر عرض بکنم و بیایم به زمان حاضر. یهودی‌ها همیشه به ما برای ما به صلاح شاخ و نشون میکشن که یادتون نره اون بلایی که ما سر شما ایرانی ها آوردیم. اشارهشون به چیه؟ اشارهشون به اون فتنه ایه که یک زن و مرد در ایران به پا کردن. بله. خیلی مختصر اشاره کنم، مراجعه کنن به تورات، کتاب احسنتم که کتاب استر. حالا تلفظهای مختلفی که داره که قبرشون هم تو همین همدان خودمونه، که یک زن و یک مرد نفوذی‌های یهودی باعث شدن که نگاه بکنن آمار رو که تو همون تورات چقدر نوشته شده، چند هزار، من نمیگم دیگه، چند هزار ایرانی رو این دو موفق اینا تونستن بکشن با یه فتنه انگیزی خودشون. اینا همیشه به ما میگن که یادتون نره ها، ما همونایی. ما هم همیشه بهشون میگیم که شما هم یادتون نره، ما یه آدمی داشتیم یه تنه 50,000 تا شمشیر زن شما رو از بین برد، نابود شدیم، اونم نه با فتنه انگیزی،
مرد و مردونه
اومد وسط
رو در رو.
هر کی میخواد بیاد شمشیر بزنی، مثل شما نامرد نبود که نفوذ بکنه و بعد برن به اصطلاح به حرام با کشایاشا هم بستر بشن و دل خشایا رو ببرن و بعد با اون دل ربایی باعث میشن فتنه انگیزی بکنن و جماعت ایرانی رو به اصطلاح به فنا بدن. نه، مرد و مردونه آمد وسط. گفتم به تعبیر بعضی از اهل تاریخ شما 50,000 تا شمشیر زنگی داشتین، کجا رفتن؟ تو کدوم سوراخی قایم شدن؟ یه نفر اومد به میدون و این یه نفر هنوز هست، محض اطلاعتون، اون یه نفر هنوز هست، پسرش هست، از نسلش یه کسی هست که قراره بیاد، یک نفر مانده از این قوم که بر میگردد، اون هست. قصتشو نکارین، شما دنبال لونه موش خودتون باشین، اون یه نفر هنوز هست. این یه نکته. اینم بگم، همیشه در تاریخ به صلاح این بحث مطرح شده که عمر بود که یهود رو از شبه جزیره بیرون راند و این شبه جزیره رو از یهود پاک کرد. حقیقت تاریخی چیز دیگریه. وقتی شما تاریخ رو نگاه میکنین میبینین بیت المقدس دوران عمر بیت المقدس مسیحیه، شهر دست مسیحی هاست و اصلا یهودی ها رو روندن بیرون. حالا دیگه ماجراهای تاریخی داره ها، اصلا بیت المقدس شده یک شهر مسیحی ضد یهودی. عمر کاری که کرد پاره یهودی ها رو دوباره به بیت المقدس باز کرد، رسوندشون به سرزمین آرمان آرزوهاشون. هجرت و همچین بعدم نشد براشون، پیغمبر بیرونشون ریخ، اینا آواره شدن چون نه بیت المقدس رو داشتن، دست مسیحی ها بود، نه جای دیگه ای رو داشتن، هیرون و ویلون. ولی عمر برداشت اینا رو برد تو همون سرزمین مادری و موعود خودشون، جا براشون باز کرد. در کنار مسیحا گفت یکم جمع‌تر بشینین اینا جاشون بشه. این فتنه ای بود که از بگذر.
بله.
اما امروز آخر الزمان و یهود اصلا یک پیوند ناگسستنی با هم دارن. یهودی که در طول تاریخ همیشه به دنبال فتنه انگیزی و کشتار جبهه حق بوده، شاهد تاریخیش هم کشتاریه که اینها در پیامبران الهی راه انداختن و خون دلیه که اینها در طول تاریخ به دل تمامی پیامبران الهی گذاشتن، حتی پیامبرانی که قبول داشتن به ظاهر، همون حضرت موسی که نمونه هاشو عرض کرد. اینا برای آخر الزمان هم غیر از فتنه هیچی نیستن. ما کمتر در این زمینه مطلب داریم، اینی که میخوام الان عرض بکنم. اهل تسنن خیلی فراوانتر. چی؟ دجال. ما درباره دجال مطالبمون کمه. در منابع شیعی خیلی به دجال پرداخته نشده، ولی در منابع اهل تسنن به شدت به دجال پرداخته شده. خودش علامت سؤال ها. اینا یکی دوبار تکرار کردم که یه سؤالی تو ذهن به اصطلاح بینندگان شکل بگیره و چرا
دلیلش
چرا ما خیلی پردازش نداریم، اهل تسنن پردازش دارن. این خودش باز یه بحثیه که حالا انشالله بعدها اگر توفیق شد و بحث یهود رو و یهود آخر الزمانی مطرح شد اونجا مفصل خواهیم پرداخت که چرا اهل تسنن به دجال اینقدر پردازش دارن و در فرهنگ شیعی کمتر به دجال پرداخته شده. عجیبه. بالای 100 تا روایت معتبر در منابع مختلف اهل تسنن درباره دجال داریم. بالای 100 تا روایت معتبر. حالا غیر معتبرها و این گزارش ها و افسانه ها و ایناش بماند. خب؟ دجال اگر نگیم خودش یک شخصیت یهودیه بر اساس منابع اهل تسنن، اگر نگیم خود این رهبریت جریان دجال یک شخصیت یهودیه، لااقلش بخش عمده یاران دجال یهودی هم طبق آنچه در منابع اهل تسنن آمده، بخش عمده این یاران یهودی هستن و اینا هستن که این جریان فتنه رو پیگیری میکنن. یه جریان فتنه ای که اصلا یه جورایی توی اهل تسنن توصیف شده که به افسانه بیشتر شبیه تا واقعیت، ولی خب دیگه گفتن دیگه، خودشونن و اعتقادات خودشون. فتنه های وحشتناکی که اینها در آخر الزمان به پا میکنن برای این که اون جبهه حق شکل نگیره و برای این که جریان حق به نتیجه نرسه، برای این که اون تحرکی که از سوی لشکریان حق شروع شده، اینا رو خیلی به اصطلاح تلگرافی عرض میکنم، به خاطر برای این که اون تحرکی که از سوی لشکریان جبهه حق شکل گرفته، این تحرک نابود بشه، به سرانجام نرسه و نتونه به هدف خودش برسه که هدفش آزادی بیت المقدسه. اصلا مقصد اون حرکتی که شکل گرفته اینه که بیت المقدس نجات پیدا بکنه. بیت المقدس آرمان یهودی هاست و دجالی که مشخصا هدفش بیت المقدسه و حفظ بیت المقدس مشخص باید شخصیت یهودی باشه و تمام فتنه خودشو به کار میگیره که این سرزمین رو از دست نده و بیت المقدس رو از دست نده. بنابراین اون چه که شما در طول تاریخ از به خصوص از زمان پیدایش کشور جعلی تا به الان دارین میبینین، تمام اتفاقهایی که داره میفته بر اساس اینه که اون جریان حق شکل نگیره، نه بر اساس زمین سازی برای آمدن موعود. یهود ادعاش اینه که ما داریم آماده سازی میکنیم برای آمدن موعود. تو اگر داری زمین سازی میکنی برای آمدن موعود، این موعود تو جبل فاران مگه قبلش نبود؟ و تو که با جبل فاران جنگیدی، که تو واقعا دنبال موعودی؟ چطور شد با فاران جنگیدی؟ چطور شد عیسی رو کشتی به ادعای خودت؟ تو دنبال موعودی؟ تو دنبال مسیح خدایی؟ و فارانت کو؟ یه فاران به ما بده. قرار شد از کوههای مکه یکی بیاد. کی اومد از کوههای مکه که تو الان دنبال موعودت داری میگردی، داری زمین سازی میکنی که ماشیه بیاد؟ و همه از جبل فاران کسی نایمده که دقت میکنی. اونی هم که از کوه مکه آمده بود که شما میخواستین بکشینش، که از تو زمین ساز موعود نیستی.
شاید منتظر هنی یه موعودی بیاد بالاخره که اینها دوستش داشته باشن.
اونی که ما میگیم و بگه
آره اینقدر که به خدا بخواستن بیارن،
اینقدر میکشیم تا یک بیاد که به
رفتار ما باشه،
از جنس خودمون باشه. پس دنبال این نیستیم. ببین یهود به شدت داره زمین سازی میکنه، اینو هیچ کی منکرش نیست، مثلا یه قومیت زمین سازن. نگاهاشون بیش از این که نگاه های سیاسی باشه، نگاه های مذهبیه. یه قومیت کاملا مذهبی هستن، منتها یه مذهبه که مذهب نفلهیه، ولی خب قومیت مذهبی هستن و بر اساس اون معتقدات مذهبیش داره حرکت میکنه. چطور میگه مردم همه برده ما هستن؟ خب این یه مذهب خوبیه دیگه. وقتی مردم همه برده تو هستن خیلی خوبه، خیلی جیب ما پر پول میشه، پر پیمون میشه، خیلی خوش به حالمون میشه. خب باید برای این دین کار کرد، دین خوبیه. خب به شدت قومیت مذهبی هستن که دارن در راستای مذهب خودشون سیاست گذاری میکنن. اشتباه اگر ما اینها رو یک جریان سیاسی بدونیم. اینا قبل از اینکه یک جریان سیاسی باشن یک فتنه مذهبی هستن و یک فتنه دینی هستن که بر اساس باورهای دینی خودش داره سیاست رو اداره میکنه. چرا دنیا رو داره به هم میریزه؟ چرا هر جای دنیا میرسیم میبینیم که رگ و ریشه خیلی از این اتفاقای ناگوار به تو سینماش همینطور. شما تاریخ سینما رو بررسی بکنید، ببینید به شخصیت‌های یهودی میرسین، لااقل به شخصیت‌های یهودی الاصل میرسین یا نمیرسین. تاریخ سینما رو بررسی بکنید، توی سیاست‌گذارای به اصطلاح اون دولت‌های درسایه، کسانی که به صورت غیر مستقیم سیاست‌ها رو اداره می‌کردن، اینا رو بررسی بکنیم ببینیم اتاق فکرها به کجا می‌رسه. توی کارگزاران اون غول‌های اقتصادی برین نگاه بکنیم ببینیم به کجاها می‌رسیم. خاندان روچیلد‌ها کیا بودن؟ و و و و از این روچیلد‌ها اینقدر شما در طول تاریخ دارین؟ در همین سده متأخر اینقدر از این خاندان‌ها شما دارین؟ پیدا و پنهان تو ایران و جاهای دیگه. و فقط و فقط هم سیاستگذاری ها برای این بوده، چه تو اقتصادش، چه توی فرهنگش، چه توی سیاستش، چه توی جامعهش، که اون آرمان یهود باید شکل بگیره.
هدف اصلی این بوده همیشه، آرمان یهود قدرت خودشون زیاد کنه. شاید دوستات اشاره کردیم اومد به ذهنم، بعضی ها دنبال اینن مثلا این ثروت رو به دست بیارم، بین فرزندان خودم بچرخه. یهود اعتقادش اینه قدرت رو به دست آوردم، باید باعث و بانی افزایش قدرت یهود بشه.
این آرمانه باید آرمانه باید شکل بگیره. من عرض کردم بشه. متاسفانه ما این مصیبت، این ناله امیرالمومنین همیشه تاریخ در گوش تاریخ پیچیده است که اگه شما نکنم در جریان جنگ صفین ناله میزنه، میگه اونها در باطلشون از شما در حقتون محکمترن. بابا شما حقین، چرا اینقدر شلین؟ اونا باطلن، اینقدر سفتن، اینقدر من استدلال براش میارم حاضر نیست کوتاه بیاد. اون وقت تو جبهه حقی، تو روی من علی وای میسی؟ خب یه کلمه از من قبول کن. نمی کنه. الانش هم همینه. جبهه باطل یهود یک پارچه داره بر اساس آرمان کار میکنه. و اگر اینو با جرأت عرض میکنم، اگر شما در گوشه و کنار دنیا یهودیانی میبینین که مخالف صهیونیست هستن، از دو حال خارج نیست، یا این حقیقتا یهودی نیست، یهودی اسمیه، از لحاظ فکری استحاله شده، پاستوریزه شده، یا یهودیه که رفتار صهیونیست رو قبول نداره، میگه تو اشتباه داری میری. ولی کار همینه، ما باید به اینجا برسیم.
هدف رو قبول داره، ابزار رو قبول
داره. ابزارت غلطه، ولی همین درسته. قرآن شما وقتی داره از یهود صحبت میکنه، بین صهیونیست و غیر صهیونیست اون زمان که نبود که، اصلا تندرو و کندرو نداره قرآن. صراحت قرآنه، لا تجدن اشد الناس عداوه للذین آمنوا اليهود، این دیگه قرآنه. ای مسلمون، ای هر کی این قرآن رو میخونه، چه کافر چه مسلمون چه یهودی، بدون یهود دشمن تا این دشمنه، فارغ از هر گرایشی، چه یهودی قرائی باشه، چه یهودی یعقوبی باشه، چه یهودی صهیونیست باشه، چه غیر صهیونیست باشه، هیچ فرقی نمیکنه. یهودی یهودیه و آرمانش هم همینه، چون توراتش داره بهش میگه. عرض کردم این تفکر دینیه، یک تفکر سیاسی نیست که بگیم آقا اینا میگن سیاستتون غلطه، ما اصلا شما رو قبول، نه، راهش و فوق و فوقش میگه راهت غلطه، ولی کارت درست، یعنی مقصدت درسته، هدفت درسته، ما هم همین رو میخواییم برسیم، ما هم باشیم میکشیم که به نتیجه برسیم، ولی نه اینقدر لوده. مثلا دقت میکنی؟
یواشتر، آرومتر،
یه مقدار پیچیده تر، اینقدر دیگه رو نبند. ماجرا اینه. پس یک قومیت مذهبی برای رسیدن به اون چه که برای خودش به عنوان مذهب تراشیده داره به شدت کار میکنه. نمیتونی هم بهش بگی نکن، این نکته رو یادمون نره، هیچ وقت نمیتونی از اسرائیل توقع داشته باشی آقا نکن. اینو برای چندمین بار تکرار میکنم، نمیتونه نکنه، باور دینیشه، باید به اینجا برسه، باید هیکل سلیمان رو درست کنه، باید زمینه های آمدن ماشیه رو به قول خودش درست بکنه، اسرائیل نه، یهودی های دیگه، صهیونیست های ساکن توی سرزمین اشغالی نه، یهودی های ساکن جاهای دیگه، باید این کار رو بکنن، تکلیف شرعیشونه. بذار قناته که ما تصور کنیم اسرائیل کوتاه، این زندگی مسالمت هم کدوم زندگی مسالمت آمیز؟ نمیشه زندگی مسالمت آمیز داشت،
یا میکشه یا نمیتونه بکشه، چایی که
دستش کنیسه قطعا این کار رو انجام. یهودی که در طول تاریخ در جوامع بشری ذوب شده بود قدرتی نداشت، وگرنه میتونست میکشت، همون یهودم میکشت. مگر شما در طول تاریخ کم دارین یهودیانی که تک بودن، یه نفر بوده، دو نفر بودن، یه قومیت محدودی بودن و همین قومیت محدود سعی کردن توی سیاست نفوذ بکنن، تو اقتصاد نفوذ بکنن، توی جریان‌های اجتماعی نفوذ بکنن، پزشکی رو به دست بگیرن. در طول تاریخ اسلام نگاه بکنین، معروف‌ترین پزشکای شما یهودی هستن، نبض اقتصادی زرابخونه ها عمدن دست یهودی ها بوده، زرابخونه اسلامی کمتر داشتیم، عموما زرابخونه ها دست یهودی ها بوده، نبض اقتصادی ها عموما دست یهودی ها بوده، تو بسیاری از دربه ها کتاب دیوان اینها یا مسیحی بودن یا در یهودی بودن، چون اعراب سواد دیوانی نداشتن، دیوان سالاری بلد نبودن، عموما یه دست یهودی ها بوده یه دست مسیحی ها بوده و همه چیز دست نفوذی های اینها بوده. اونجایی که تونستن هر کاری که اندستشون اومده انجام دادن. همین قومیت به ظاهر کم مظلوم تو سری خوردی که تو همه جای دنیا پخش بودن و به ظاهر هم هیچ اسم و رسمی نداشتن، به ظاهر هم هیچ کاری به کسی نداشتن، به ظاهر کاری به کسی نداشتن، به واقع کار به کسی داشتن،
کار به همه دنیا
همه داشتن. چون میگم دینش نمیگذاره تو آروم بشین. چطور دینه به دین شیعه، مکتب شیعه بهش داره میگه آقا تا زمانی که این خط سرخ سید و شهدا می جوشه تو حق نداری آرام بنشینی، این خون آرام نگرفته که تو آرام بگیری. چطور این سمت ماجرا این چنینه، اون سمت ماجرا همینه. میگه تا تو اون آقایی خودت رو، بردگی مردم رو تو چششون نکردی، حق نداری آرام بگیری. کجای دنیا یهودو به عنوان آقای خودش قبول کرده؟ قبول نکرده. دنیا باید قبول کنه به هر قیمتی که شده، و این ظلم تاریخی بر یهود باید برداشته بشه که ما رو به عنوان آقای خودشون قبول ندارن. مثلا همینه. کسی یه وقت خیال نکنیم که آقا بیام کنار، مثلا این حرفایی که بعضیا میزنن، همین مسلمون های ما دارن میزنن، امام جمعه های اهل تسنن ما بعضن دارن میزنن، آقا کنار هم زندگی بکنیم دیگه، یه دولت مسلمان یه دولت یهودی، خب چه با هم کنار هم زندگی کننی نیست؟ یا یهودو نمیشناسی با همه یه ریش و پشمت، یا یهودو نمیشناسی یا نمیخوایی بشناسی، یا تو همون فضایی دیگه، تو همون فضایی. آخرین جمله من باشه، اگر قراره در این دوران حرکتی صورت بگیره، اون حرکت مشخصا باید مواجهه همه جانبه با یهود باشه، مواجهه همه جانبه در هر حدی که میتونیم. برنامه سازش باید بره به سمت تولید برنامه های تبیینی، جهاد تبیینی، تبیینی درباره یهود، برنامه های ریشه دار، نه صرفا یه سری مصاحبه و نمیدونم یه سری هیجان، و حالا به هیجان ها که رسیدیم یه سری حالا چهار تا شعر حماسی بذاریم و راه به مایا رو نشون بدیم و گزارش های این برنامه خوبه، ولی ریشه ای تبیینی، کارهای علمی جوندار، جلسات پرسش و پاسخ جوندار برای اینکه یهود شناخته بشه در طول تاریخ، که کسی نیاد بگه آقا خب با هم زندگی میکنیم. نه با هم زندگی میکنیم امکان نداره، باید با یهود جنگید، در اقتصاد، در سیاست، در جمعیت، در فرهنگ، در سینما، هر کجایی که هستی یک جبهه جنگ با یهود داری و نمیتونی خودت رو از یهود کنار بکشی. نمیتونی بگی آقا بساط دنیا بر صلح و دوستی به اصطلاح چیده شده. چیده شده ولی یهود نمیگذره. یهود بساطش بر صلح و دوستی چیده نشده. یهود عین اون موشیه که خودشو به موش مردگی زده، وگرنه این غده سرطانی حقیقتا سرطانه، منتظر تا هر زمانی که فرصت پیدا بکنه یه جایی ضربه خودش رو میزنه. حواسمون رو جمع کنیم. همونطور که پیامبر ما هیچ وقت از یهود غافل نشد، تا آخرین لحظه عمرش، اهل تسنن میگن دیگه، تا آخرین لحظه عمرش یکی از وصیت‌های پیامبر این بود که کار ناتمام من رو تمام کنین، یهودیا رو بریزین بیرون از این شبه جزیره. من تا یه جایشو پیش بردم، نداشتن، نتونستم، هر کی که آمد بریزه اینا رو بیرون، و نریختن. از پیامبر ما که سیاست اصلیش سیاست ضد یهود بود یاد بگیریم، و زندگیمون زندگی ضد یهود باید باشه، چون اونها ضد بشریت دارن زندگی میکنن و ضد بشریت دارن کار میکنن و یک ضد بشریت هستن. معذرت میکنم.
خیلی متشکرم از شما. مخصوصا این مثال آخری که زدید و بحث غده سرطانی که مطرح شد، نمیشه باهاش کنار اومد. یا باید عمل جراحی کرد، که عمل جراحی هم خونریزی داره، و با این غده رو باید دور انداخت. هرچند ممکنه دوباره رشد بکنه، اما قطعا کنارش نمیشه زندگی کرد، چون ماهیت یهود همونجوری که شما هم اشاره کردید ماهیت فتنه انگیزیه، و هر جا که باشه تا تلاش خودشون میکنه برای آسیب رسوندن به دیگران و حالا اون قدرت و آقایی که مد نظر خودشون هست. انشاءالله این داستان و بلوایی که به پا شده با همه این ناراحتی هایی که در پی داره، با همه اون جنایاتی که اتفاق میفته و ما ناراحت میشیم واقعا از این اتفاقات، در کنارش این برکت رو داشته باشه که شروعی باشه برای نابودی این قده سرطانی از سطح منطقه و جهان. خیلی متشکرم از شما، لطف کردید استاد، واقعا استفاده کردیم از صحبت‌های شما. سلامت باشید، تشریف آوردید اینجا و مطالب بسیار نابی هم آماده کردید و همچنین شما بیننده های عزیز و ارجمند که برنامه خودتون عصر انتظار رو تا این لحظه نشستید و دنبال کردید، از شما هم متشکرم. تا هفته آینده که باز هم در خدمت شما باشیم، همه شما رو به خداوند بزرگ و منان میسپارم. خدایا رو نگهدارتون.
مرهم دلها ای تو درونه، تموم دردا بیا ای مولا، بقیت الله ای عزادار کوچه غمها. قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد الاجل مولا. الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا.